بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه مرور مبانی و اصول عرف نظری جناب استاد فلا، جمعه 17 آذر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. ما در بحث مطالعه سریع کتاب مبانی و اصول عرف نظری جناب استاد آیت الله یزدان پناه حفظه الله تعالی بودیم که دارای 4 بخش هستش. بخش اول کلیات، بخش دوم وحدت وجود یا توحید عرفانی، بخش سوم مقام ذات و مراتب تجلیات، و بخش چهارم انسان. کلیات رو بنا شد که از خود دوستان درخواست کنیم مطالعش رو، و بخش دوم رو با امید خدا شروع کنیم. یه مقدار به بحث مقدماتی پرداختیم و بعد از اون سراغ بخش دوم آمدیم. الان رسیدیم به اول بخش دوم. ما توی بخش دوم بحثامون این مطالب خواهد بود. فلسفی در اثبات این مدعا، نظریه وحدت وجود از دید آموزه های دینی. یه مقدار تفصیلی تر هم به این بخش دوم نگاه کنیم و بحثمون رو شروع کنیم. در بخش دوم که پیش از اون در بخش اول 2 فصل از فصول کتاب گذشته، در فصل سوم تصویری دقیق تلاش میشه، تصویری دقیق از مدعای وحدت وجود و فروع و لوازم اون مطرح میشه. معنا و مفهوم وحدت وجود، تحلیل دقیقی از اون ارائه میشه که اینجا از سرمایه ذهنی و اقتدارات معنایی و مفهومی حکمت متعالی استفاده میشه. فروع و لوازم اون، اطلاق مقسمی، ظهور و تجلی، تمایز احاطی و لحاظهای نفس و الامری، بحثای واقعا عزیزی هست که باش آشنا میشیم. و بحث دیگر برهان اول تحلیل رابطه علیت هویت ربطی معلول، اینجا توضیح داده میشه. و مقدمه دوم حکم ناپذیری معلول ربطی است. و برهان دوم نامتناهی بودن حق تعالی است که انشاءالله ملاحظه خواهیم کرد. فصل سوم هم نظریه وحدت وجود از دید آموزه‌های دینی است. خب این بحث برای ما خیلی بحث شیرینی است و امیدوارم هستم که آنچه که جناب استاد فراهم کردن که البته روایت های معید روشون آوردن فقط این رو استفاده کنیم و بتونیم به نگاهمون صحت و عمق متناسبی بدیم. این روایات رو در چند دسته جناب استاد دسته بندی می کنن که ملاحظه می فهمید. خب اما وارد خود بحث بشیم. با امید خود بحث اول ما اینه که وحدت شخصیت و عرفان نظری از چه جایگاهی برخورد داره و چرا جدی گرفته میشه. برخی وحدت رو مهمترین و قدیمیترین بحث فلسفی میدونن به طور کل میان بشر. این درگیری های ذهنیش میبینه که آیا وحدتی تو این عالم هست یا خیر، آیا پیوستگی داریم یا اینطوری که به نظر میرسه ما موجودات این عالم از هم گسسته هستیم. این پیوستگی در آفرینش، در موجودیت و در عاقبت و سرنوشت مثلا جز دغدغه‌های بشر. حالا به هر حال این جای خود رو داره. علیت رو هم بعضن اینطوری میگن و اینها حتما جزء بحث‌های قدیمی است که حالا قدیمی ترین بحث کدومه این رو خب باید طبیعتا با یه مداقه مطرح. اما به لحاظ جایگاه توی حکمت صدرا مثلا بعضی ها میگن که بعد از اصالت وجود جز مهمترین احساس، ولی در حکمت صدرا اگه بخواید بگید مهمترین بحث چیه، خب معلومه چی رو مطرح میکنن، یه اصالت وجود رو مطرح این توجه رو داشته باشی تا ببینیم که چه نکته‌ای به دست میاد. وحدت شخصی است که مباحث هستی شناسی عرفانی رو چندین رتبه بالاتر از حکمت متعالیه میکشه. خیلی خوب دقت کن. و رندانه ترین، دیریاب ترین، غیر ملموس ترین و شاعرانه یا خیال انگیز ترین بحث‌های عرفانی رو رقم می‌زنه. ببینید توی نگاه اول معنا نداره که شما اول بیاید از وحدت بحث کنید، بعد از خدا بحث کنید، بعد از جهان بحث کنید، بعد از موضوع عجیبی به نام نفس رحمانی بحث کنید، بعد از انسان بحث کنید. خیلی قرائتی هستن، آدم نمیفهمه چرا اینجوری داره میشه. ولی ماهیت بحث‌های عرفانی یه همچین اقتضایی داره و چینش بحث قابل دفاعه. اینجاست که آدم متوجه میشه که جا داره روی بحث وحدت حساس بشه که چرا تا این پایه مهم و حساس شد. و این در واقع به این معناست که در واقع وحدت تکلیف هستی و حضور حق رو با هم داره روشن میکنه. در عرفان اساساً موضوع بحث خداست و به طمع آن اسما و صفات خدا. این رو بدونیم، توجه داشته باشیم. هیچ موضوع دیگری برای عارف مطرح نیست. این که نگاه عارف، نگاه عرفانی که این گونه معرفی شد، به چی منتهی میشه یه بحث دیگه است. ولی عارف انتخاب خودش رو کرده و میگه من خدا فقط برام مهمه و میخواهم در واقع به معرفت به خدا، بلکه در واقع اونی که مهمه اینه که من میخواهم به بالاترین مراتب بندگی که بندگی وجودی است برسم. من میخوام از خدا دور نباشم و هر میزانی که از خدا دور هستم رو زائل کنم. هیچ پاره ذره‌ای از وجود من در اندیشه، عواطف، رفتار و حتی موجودیت نمیخوام بیرون از وجود زیجود خداوند متعال قرار بگیرم. خب ما به حسب منطق عشق و حب و اینها میفهمیم این حرفا یعنی چی. حالا فعلا بذارید همه رو حمله بر همین حب و اینها بکن. خب عارف به دنبال اینه که به خدا برسه به این معنا، یعنی پر از معرفت و شناخت و ادراک، که خود این ادراک داره عالی ترین مراتب بندگی رو رقم میزنه. یعنی دوتا چیز نیست از نظر آره، همین ادراک بندگیست. خب دقیق همین این رو میخواد و به هم جهت اسماء الهی، صفات الهی براش مهمه، برای همین مهمه. فلزا او دغدغه غیر از خدا و اسماء و صفات خدا نداره. اما به از رهگذر این دغدغه نتیجه که حاصل میشه یک هستی شناسی الهی و قدسی است. خب بعضی ها میپذیرن که هستی الهی است و قدسی است، بعضی ها میگن که خب خودت میخواستی عالم رو اینطوری دیدی. خب یعنی در واقع این نگاه، نگاه منتخب، نه این که شما اجازه دادی عالم رو بفهمی. اینم حالا باز به جای خودش. به خاطر این که واقعا عرفان اینجوری شکل گرفته، ببینید عرفان از همین جاها و از ده ها جای دیگه معلوم میشه عرفان فلسفه نیست. خب به خاطر این که عرفان اینطوری شکل گرفته، توی عرفان از اثبات وجود خدا بحثی اصلا نمیشه، اصلا بحثی نداره. آره در باب وجود خدا میگه اصلا داستان عرفان بعد از شیفتگی من به خدا شروع شده. شما چی دارید میگید خدا هست یا نیست؟ مثلا من بحثم این نیست، این یه سؤال یه کسیه که مسائل ذهنی داره. من دردم رسیدن به خداست، یکی شدن با خداست. اصلا به اندازه یک ثانیه هم یه مؤمن معمولی به این فکر نمی‌کنه که خدا هست یا نیست. من که تازه از مؤمن معمولی بودم یه گذر کردم. لذا توی عرفان از اثبات وجود خدا هیچ بحثی نمیشه. عرفان با دغدغه رسیدن به خدا اساسا شروع میشه. بحث وحدت شخصیه که حالا مخاطب توش وارد بشیم، چرا بحث هست انگار؟ وجود خدا نه، بحث نیست. وحدت خدا این چطور؟ چرا این بحث هستش؟ کلیدی ترین بحث عرفان و جنجالی ترین بحث عرفان هم هست. ببخشید یه نگاه کنم میرم پیام چیزی برای بنده نداشتید؟ نه. اتهام کفری که دیدیم زده میشه به عرفا از این نقطه برمیخیزه، نه اینکه انتخاب کردن متشرعین ما انتخاب کردن که اینو بهانه کنن و اتهام کفر بزنن، نه واقعا خود همین نگاهی که خیلی کفرآمیز به نظر میاد و این منبع حادثه های بزرگ نفی عرفان همین بحثه، بحث وحدت شخصی است. البته حالا این اتهام تنها به بعد از ظهور مکتب ابن عربی هم بر نمیگرده، گرایش هایی خوب بوده و پیش از مکتب ابن عربی هم مطرح میشده و حالا هرچند اصطلاح وحدت وجود توی هیچ کدوم از منابع مقدم بر آثار ابن عربی یافت نمیشه، اما خب پیشتر هم اشاره شد که بسیاری از عبارات صوفیه به محتوای اون اشاره داره و همین دعوا درست میکنه. خب اما یک نکته قابل توجه، خیلی قابل توجه، اونم این که توی حکمت متعالیه اصالت وجود چه جایگاهی داره؟ خب به مهمترین گزاره بعد از اثبات اصالت وجود اینه که در واقع مهمترین رهیافت اینه که شما دیگه نگاه وجودی دارید. خب این تذکر بسیار ارزشمند و بزرگ جناب استادی از من است. که در فلسفه صدرا اصالت وجود رو رکن رکین معرفی نکنید. البته درسته اگر بفرمایید، یعنی هیچ خطایی درش نیست، اما اگر میخواهید با رکن رکین معرفی کنید بحث وجود رو و بایستید، این چیز نیستش، این توضیح و معرفی کاملی نیست و در واقع کم گذاشتن و ضعیف معرفی کردن فلسفه صدرا. درباره فلسفه صدرا باید بگید که ما در نگاه صدرایی نگاه وجودی داریم. خب خیلی از بزرگوارانی که حکمت صدرا رو میخونن در تقریر نگاه وجودی با مشکل مواجه هستن، نمیتونن اینو تصدیق کنن. میگید که میتونی اصالت وجود رو اثبات کنی؟ این کار رو میتونه انجام بده، ادلش رو حتی امکان داره که اونقدر مرور کرده حفظم باشه، ولی اثبات اصالت وجود نتونسته برای او این رهیافت نظری رو داشته باشه که دیگه از اون به بعد نگاه وجودی پیدا کنه. حتی نگاه وجودی رو نمیشناسه. دقت فرمایید، ما اینو داریم، ولی بعد ما تو عرفان هم یه همچین صحنه رو داریم، یعنی بعد از تقریر وحدت وجود مهمترین چیزی که میشه گفت اینه که رهیافت این قاعده نگاه توحیدی است. اونجا بگفتیم نگاه وجودی، اینجا بگیم نگاه توحیدی. برای نگاه عرفانی عنوان‌های فاخر و لایق دیگری هم میشه مطرح کرد. حالا بعضی همین نگاه وجودی رو هم میپسندن، ولی خب اونی که شایع تر نگاه حقانی است. خب ولی نگاه توحیدی واقعا جایگاهی داره برای خودش که حالا انشاءالله تو این جلسه برسیم اینو بحث میکنم، یه مقداری توضیح میدم. یعنی بعد شما میگه خب نگاه توحیدی که اختصاص به عرفا نداره، که دیگران هم به توحید قائلن و باورشون درباره هستی توحیدی است. بگیم که یک خط جلوتر میرید توضیح میدید یعنی چی؟ میگه خب اثبات میکنن که خدا هست و خدا یکیست، و بعد بر اساس اینکه خدا یکیست دیگه فقط از یک مبدأ و منشأ دستور دریافت میکنن. اوست که میگه خوب چیه بد چیه، اوست که میگه باید چیه نباید چیه، اینا توحید دیگه و از کسی دیگری سخنی پذیرفته نیست. توحید ربوبی، توحید تشریعی، توحید در عبادت، اینا همه خب این چطور یه دفعی داره کنار گذاشته میشه و صرفا به نگاهی که عرفا میخوان ارائه کنن میگیم نگاه توحید. راستش وقتی که نگاه توحیدی از نظرگاه عرفانی روشن میشه تازه معلوم میشه که یعنی معنای فاخر، قاهر و اثرگذار نگاه توحیدی خودشون نشون میده. ما متوجه میشیم که عجب اون توحیدهایی که میگفتیم خیلی کم و مقبوده، این اصل جنس این اصلا و در واقع دیگه اصلا نمیشه با اینا مسابقه داد، یعنی کسی نمیتونه بیاد یه توحید بالاتری مطرح اینا در باب توحید دیگه حق مطلب و انگار ادا کرد. خب با توجه به این قضیه معلوم میشه تقریر این توحید خیلی مهمه. آره دیگه تقریرش خیلی مهمه، باید یه طوری باشه که نگاه های خامی ما نداشته باشیم و هم تا نگاه های بیرونی به این بحث و جایگاهش و اینا حتی مهمه و اثر گذارد. یکی از سرفصل ها شمرده نمیشه، نه این به شدت تعیین کننده است. اما تو واقعش تو بحث های عرفانی آدم هر جو که میرسه میخواد بگه این به شدت تعیین کننده است. عجیب هم از انسان عجیب، یعنی انقدر تشعشعات بحث ها بالاست نمیتونه آدم بگه که خب یکی از مباحث عرفان رو خوندیم، نه اصلا انگار هر کدوم از بحث عرفان رو میخونیم رنگ میزنه به کل عرفان و اینطوریه، انگار همه به دنبال اینن که کل فضای هستی شناسی رو فتح کنن بحثایی. ولی خب توی این اوضاع و احوال انصافا توحید یه حسابی داره و بیجهت نیست. مثلا این بزرگان ما مثلا به جای این که بگن نگاه الهی میگن نگاه توحید. آدم هی منتظره بگن، وقتی میگن نگاه الهی هم زیاد میگن، نگاه ربانی، نگاه الهی، اینا رو میگن، ولی نگاه توحیدی قشنگ معلومه که خیلی چیز داره، وزنی داره در ادبیات بزرگان ما، اهل معنا و بزرگترین اندیشمندان به اصطلاح حکمت و شبه حکمت. خب یک نکته‌ای که بعد از این خیلی زیباست و قابل توجهه اینه که و اثبات کننده همین سخنیست که پیش از این گفتیم، اینه که ساختاری که وحدت برای هستی ارائه میکنه جالبه. اصلا ساخت مباحث عرفانی رو انگار میگیره تو مشت خودش، همه مباحث هستی شناختی عرفانی رو ذیل این دوتا عنوان جمع میکنه، توحید که در واقع هستی شناسی الهی است و موحد که در واقع نوعی انسان شناسی است، البته انسان شناسی است ولی انسان شناسی تربیتی. توحید موحد، میگه موحدم توی عرفان نظری بحث میشه. راستش اساسش آره، همش نه، همش نه، ولی آنچنان تمایزی گذاشته میشه، آفریده میشه که دیگه بحث و ادامه بحث کاملا تو مشت این انسانشناسی است. لذا انسانشناسی موجود توی عرفان نظری رو، عرفان نظری ها خودش، انسانشناسی موجود در این عرفان رو میشه گذاشت اسمش انسانشناسی تربیتی. یعنی توی این بحث ترسیمی از انسان کامل صورت میگیره. شما داری انسان رو توصیف میکنی یا انسان کامل خودش رو نشون میده؟ معلوم میشه انسان کامل کی؟ انسان سعادتمند معلوم میشه. یعنی حین بحث از حقیقت و جایگاه هستی شناختی انسان، به وضوح تکلیف نظریه سعادت و ترسیم کمال انسانی روشن میشه. دوستانی که با این جور بحث آشنا باشن میدونن که من خیلی چیز مهمی الان گفتم، دقت میکنید؟ یعنی به عقل ربطی ندارم، این چیز خیلی مهمی است که توی عرفان وجود داره، عرفان نظری. یعنی پیوند سهل و شگفت‌آور دانش و ارزش. دانش گزارش ارزش خوب و بد و بیان میکنه. اصلا دو جنس معرفت هم. یکی از مسئله های مهم اینه که آیا ارزش میتونه در یک ارتباط تولیدی از دانش به دنیا بیاد؟ شما امید دارید که الف مقدمه اولا مقدمه ثانیه رو با هم بیامیزی یک نتیجه به دست بیاد؟ نه، هم املا میگه برنام تفکر کارش همه. بعد میگه خب همینطوری این میتونه ری کنه، همینطوری تولد توالد و بره جلو. میگیم که بله این شدنیست. بعد میگیم که میشه از تو، حالا همجور که داری تولید میکنید، از تو دل دانش و توصیف هستی ارزش در بیارید بیرون؟ خوب و بد؟ میگیم نه شرمنده، اصلا خوب و بد توی چیز نیست، اصغر و اکبر و حد وسط و اینا اصلا نیست. وقتی که داریم توصیف میکنیم اصلا خوب بد گزاره های ارزشی، یعنی چیز محمولات ارزشی اصلا نیست. فلذا ما در توصیف هستی نمیتونیم ارزش تقدیم کنیم خدمتتون. دانش و ارزش به قول اون بنده خدای شعر گفت، دایس گوشن میگفت عقل اگر صد شگرد انگیزد، ارزش از دانش بر نمیخیزد. خب یه دعوای تمیز و اساسی است. و عجیبه که تو مباحثات عرفانی شما میبینید که داره توضیح میده هستی چه خبره، شما ارزش رو میفهمید. یعنی درباره کمال انسان صحبت نمیکنه، درباره انسان صحبت میکنه، شما انسان کامل رو میفهمید، انسان سعادتمند رو تشخیص میده. این که دارم عرض میکنم باور کنید چیز ساده نیست عزیزم. خب توحید هستی شناسی الهی، واقعا توحید اینقدر جایگاه پیدا کرده، اصلا کلن داریم با توحید معرفی میکنیم هستی شناسی عرفانی رو. آره آره، این جایگاه رو داره انسان. توحید میگید دارید چیکار میکنید؟ میگیم داریم نگاه میکنیم. خب محصول نگاه چیه؟ توحید. چیزی هر چه نگفتیم کافیه، توحید گفتیم کافیه. موحد، ادامه میدم، من انسان شناسی دارم میکنم، موحد رو تشخیص میدم. اول بحث مهم. خب حالا یک افسوده، خب مقصودش چیه؟ اینه که اگه به بحث موحد نگاه کنید، تراثمون، تراث ارزشمندمون، تراث خورشید وشمون نگاه بکنید، فرد انسانی کامل اونجا داره ترسیم میشه و جملات عرشی هم دربارش گفته میشه. ولی بحث از جامعه اونجا نیست. انسان موحد رو میگیم، خب انسان موحد چار لا پنج لا ها اونجا ترسیم میشه، انسان موحد رو میگیم، جامعه موحد رو نمیگیم. نبوده، دغدغه نبوده، دنبالش نبوده. حالا اگر بیایید با همین تم، با همین آهنگ، به جای اینکه فقط فرد انسانی رو با اون نگاه عرفانی توصیف کنید، جامعه رو همین توصیف کنید، و به جای اینکه فقط به فرد انسانی کامل برسید، به جامعه کامل برسید، و به جای اینکه بگید انسان موحد کیست علل اطلاق، خب بگید جامعه موحد چیست یا کیست. اگر این کار صورت بگیه، کاملا برای ورود در نگاه های عرفانی اجتماعی آماده میشیم. خب حالا بهش میگن عرفان اجتماعی. خب این یک افزوده. یه افزوده دیگه، افزوده دیگه هم اینه که ببین، تا اینجا بحث از هست و ارزش بود، بحث از هست و ارزش رو پوشش داد. البته گفتم دیگه، بحث از ارزش تو عرفان نظری چجوری پوشش داد نمیشه، تکمیلش راستش تو عرفان عملیه. خب ولی زیرساختاش همه توی عرفان نظری گذاشته میشه. بحث از هست و ارزش پوشش داده شد. خب اگر بقیه بحثا رو هم بتونیم به عنوان زندگی توحیدی، ببینید بعد از دانش و ارزش نوبت به چی میرسه؟ نوبت به الزام میرسه دیگه. خب حالا توی اون بسته‌بندی معروف قدیمیمون، کلام، اخلاق، فقه، درسته؟ توصیف، ارزش، توصیه، هست، ارزش، باید. خب این نوبت به توصیه وقتی که میرسه، اسمشو بذاریم زندگی توحیدی. خب اگر اینجوری تقریر کنیم، توحید همه معارف اسلامی رو پوشش داده، توحید موحد زندگی توحیدی، و نشون بدیم که چطور توصیه های اسلام از این به بعد توحیدیست. یعنی به من میگه که بهداشتو مراعات کن، توحیدیست؟ میگیم بله. خب توضیح هم میتونی بدیم؟ میگم بله البته، من خودم دنبال توضیح بودم، خودم دنبال این نگاه ها هستم و برای تو هم میتونم توضیح بدم. خب اینو میگم، اگه اینطوری بشه دیگه توحید فرد کرد دیگه، چون همین سه تا پاره بود کلن دیگه. معارف اسلامی تو این سه تا پاره میتونست اصلا بیاد، اصلا بیرون از اینم نمیتونه، اصلا دیگه چیزی نمیمونه. خب این یک نکته خیلی مهمه. دو افسوده. درباره توحید یه نکته خیلی مهم میشه گفت. من عذر میخوام اینجا اگر دوستان بحثی دارن استفاده بکنم، خوابتون رو به هم بزنم. دوستان اگر فرمشت اصلا هستید، صدا هست؟
بله صدا هست
در خدمتیم. اگر دوستان فرمشت دارن، چون وارد صفحه بعدی ما بحثی نبودش. بریم. خب اینطوری خوبه، پس زودتر هم میتونیم تموم کنیم. توحید از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد و اینم باز جالبه، حتما جالبه. از یک به لحاظ بینشی، دو به لحاظ روشی. یعنی چی؟ به لحاظ بینشی، اساسا حضور حق در جهان هستی یک حضور توحیدی است. به همین جهت همونطور که گفته شد، توحید یک رکن رکین در فکر اسلامی و در فرهنگ عرفانی است و اسلام رو و عرفان اسلامی رو به توحید می‌شناسه. و توضیح هم دادیم دیگه، رکن رکین آغاز توصیف توحیده، بیش از اون اصلا نگاه توحیدی است. خب گذشته از این که همین حضور یک هویت توحیدی به عالم داده که شایسته همه گونه امعان نظر و عطف توجه هم است. اصلا کل عالم دیگه هویت توحیدی داره. اینجا شما توحید رو به مثابه یک خصلت انگار دارید مشاهده میکنید، یعنی یه خصلت توحیدی انگار توی عالم برای تشخیص میدید. مثل این که شما وقتی که میفهمید یه مایه فراره، مثل اتر، مثلا اگه درشو برداری مثلا هر ثانیه میبینید یه مقداری از این اتر داره فرار میکنه، این باید درشو بذاری. خب تو تمام جا به جایی ها این خصلت رو در نظر میگیرید و مراقبت میکنید. وقتی که متوجه میشید عالم توحیدی است، حتما یه اثر اینجوری رو شما داره که متوجه میشید با یک چیزی مواجهید که توحیدی است. حالا توحیدی که داریم شما میایم تا معناشو بفهم. خب این میشه توحید بینشی. شما نگاهت این گونه است دیگه. اما به لحاظ روشی چی؟ به لحاظ روشی گفته میشه که شناخت حق تعالی به توحیده و بر وزن تفعیل بودن توحید هم که در واقع به معنای یک تا سازی است، نشان دهنده یک روند فعال و یک روند در روشه، در حال رفتنه. یعنی یه نگاه یک تصویر بگیر و اینا نیست، یه نگاه کشیده است. یعنی یه نگاهیه که دائما مشغول هول دادنه. توحید این گونه است. خب این نگاه همیشگیست. همین حقیقت تو مناسک دینی هم تصویر شد، منعکس شده، مثل تسبیح و تحمید که اینو من چند باری توضیح دادم برای دوستان، ازش میخوام با این مادر مسامحه بگذرم چون احتمال تکراری شدن تکراری بودن ندارم. اصلا بحث بسیار شیرین و عزیزیه. توی توحید شما چیکار میکنید مگه که شناخت خدا رو دارید به اون نسبت میدید؟ میگیم که یه بحثی داره شهید متحری توی اصول فلسفه روش ما رو بحث میکنه، این که شناخت اونجا این رو بحث میکنه، شناخت خدا ممکنه؟ چون میگه خب یه عده کاملا منکرن و میگن که میتونی درباره چی داری صحبت میکنی، انواع شکار کس نشود. دام باز چین؟ کانجا همیشه باد به دست است دام را. اونجا به اصطلاح فکر اصلا راه نداره، شناخت بی‌معناست. حالا واقعا این نوع توضیحات خوب و قابل دفاعی داره، شناخت بی‌معناست. شناخت حق تعالی اگر میفهمیدی درباره چی داری صحبت میکنی متناقض نماست، شناخت منتفیست. خب به همین جهت در واقع اعلام یک نوع قتله، اعلام یک نوع تعطیلی میکنه که اینجا تعطیله. اصلا میگید پس این اوصاف خدا و اینا چی؟ میگه که اینا مگه چون فکر نمیم یه چیزی داری میفهمی از اینا؟ مثلا خدا رحیمه، رحیم یعنی مثلا مهربان. خب الان مثلا تو چی میفهمی از مهربان؟ هر چی از مهربان فهمیدی از تو همین در و دشت و طبیله و اینا جمع کردی. مهربان میگه تو میفهمی یعنی چی؟ بعد حالا این چیزی که این فکر فاسدی که کله خودت هست اینو میخوای به خدا نسبت بدی، مثلا به خدا میخوای بگی رحیم یعنی من فهمیدم تو چی هستی؟ میگیم که خب آخه رحیم خود خدا گفته، من گفتم خب خدا گفتم که میفهمه چی میگه، تو نمیفهمی چی داره میگه. خب فلزا کلن برخورد تعطیلاتی میکنی با خدا. خب فکر نکنی یه دفعه یه چیزی داری میفهمی و اینا، همینا رو فقط همین تو تکرار کن فقط. اللهم این یسالو که به معانی جمعی امایت او که بهی بلات و امرک المأمونون به سره الواصفون لعظمت المعلنون لعظمت. خب این اونایی که اهلن بگو اینا معناشو ما که نمیفهم، اونایی که میفهمن دیال اللهم اینی اصلا که به معانی جمعی امایت او که ببین آقا امیران ما یه جوری داره تو رو صدا میزن، من که اصلا نمیفهمم و بنا نیست بفهمم، اصلا نخواهم فهمید، یه جوری تو رو داره صدا میکنه، من دقیقا همونا رو تکرار میکنم و میگم خدای ما که نمیفهم کلن چی دارم میگم، ولی تو را میخوانم به معانی همه آنچه که تو را میخوانند با اون معانی. ببین برخورد درست این برخورد، ببینید پس این نگاه. اما اگر این نگاه نباشه چی؟ شما قائل باشید خدا رو میشه شناخت. میشه شناخت یعنی اصلا شما یه موقعی میرسه بعد دیگه اعلام میکنید دیگه خدا یا دیگه شناختیم تموم شد اینجوریه، یا این که نه. خب اینجاست که شاید میتونه یه بحثی مطرح کنه، میگم که خب آخه ما که اینو قائل نیستیم، این که خدا رو میشه شناخت نه، ولی از شناخت خدا رو نمیشه صرف نظر کرد. حالا توضیحات دقیقی داره دیگه، اینو واردش نشیم الان، اینجا من منظورم نیست، صرفا بخواستم توجهی بدم که توحید از دو منظر بهش نگاه میشه، بینشی و حالا روشی رو دارم توضیح میدم که اینجا خب پس من چجور برخورد کنم. میگه برخورد توحیدی باید بکنم. خب برخورد توحیدی چجوریه؟ برخورد توحیدی یعنی این که میگی که خدایا تو مهربانی، خب بعدش پشت سرش میگی تعالی و تقدس سبحانک اللهم، خب تسبیح میکنی، تسبیح یعنی منزه دانستن. خب سبحان الله اما یصفون، یعنی اما وصفتو، اما اصف. این برخورد درستی میگی که آها، یعنی دهانمون رو بشوریم و اینا؟ میگه نه اصلا بس شناختیه، حالا چرا دهانت که خب باید کار کنه، باید بگی این چیزا رو، نه بس اساسا شناختیه. و اون هم این که الان شما تمام آنچه که میفهمیدی درباره این خصلت، مثلا درباره زیبایی فهمی داشتی، اون اوجش رو میگیری هدیه میدی به خدا، میگی که انت جمیل، درسته؟ اون هزار تا چیزی که توی جوشن کبیر میخونیم، هزار وصف برای خدا میاریم، یا نور، یا مدبرن نور یا منورن نور، درسته؟ بعد میگیم که ببین من خیلی چیزای بزرگی الان دارم میگم و میگی که این درسته، ولی نور تو از هم نور چی میفهمی؟ بعد میخوای به خدا بگی خدایا تو اینی؟ گاز بگیر زبون تو، یعنی قبل از زبون ما میگیم ذهن تو گاز بگیر. خب تو باید اینجا یه تسبیح بکنی، باید بگی خدایا از این چیزی که بهت نسبت دادم من تو رو منزه میدونم. خب اگه اینطوری آخرش میخوای عذرخواهی کنی، خب نگو اصلا. بعد میگم که آن نمیشه نگفت که من باید به خدا نگاه کنم و بعد هر برداشتی کردم به خدا بگم خدا ببخش من، ببین کششی بیش از این نداره. خب تو برتر از وهمی، من کشش بیش از این ندارم. این میشه برخورد چیزی توحیدی، توحید به معنی تفعیل. دائما شما مشغول تحمید میکنی، چاره نیست، من هر چی صفت خوب پیدا کنم خدایا به تو نسبت خواهم داد. خب باریکالله، ولی خب میدونی اینا همش توهینه. میگم خب باشه، بعدش تسبیح میکنم. بعد حالا حمد تسبیح پس از حمد جبران میکنه قضیه رو، میگید خب اینجوری به ما یاد دادن، میگید سبحان ربی الاعلا و به حمده. خب اینطوری به ما یاد دادن. برخورد توحیدی، برخورد توحیدی. پس توحید شد یه روش که آره توحید حالا روش هم هست. نگاه توحیدی چی بود پس؟ خب نگاه توحیدی که گفتیم دیگه، حالا بعدا بیشتر توضیح میدم، یک تا سازی هست. بعد خب اینم شد روش توحیدی. عجب، توحید چه حضور محتشمی داره، هم در بینش هم در روش، در هر دو حضور داره. بر هم داره. خب همین بحث خدا شما. آقا من خودم خسته شدم. چند دقیقه از جلسه داریم؟ آقای سعیدی؟ یک ساعت، یک ساعت کم، دو ساعت رو کردیم یک ساعت و نیم. الان هم خسته شدم، میدونم چون مخاطب نیست انگار زود داریم خسته میشیم. بحثم که نمی کنیم. خب الان اینجا وایسیم، خیلی زوده، کمه. آقای سعیدی هم فکر کنم در ارتباط نیستیم باش. هوا بسته بود چی بود؟ فکر کنم وارد این بحث بشم. آره این یه مبالغی وقت ما رو میگیره، باشکی میتونستم همین امروز یه وقت دیگه بذارم. یه دور خسته شدم، اینم توی تقریر تأثیر منفی میزه. خب ما حالا یه عذرخواهی بکنیم. این رو متون متعددی از امام و همون علامه و حضرت آقا و اینا من بازم بیارم درباره توحید، بیار با نشاط باشه بهتره. چند تا مبحث مهم تا اینجا گفته شده عزیزان، اگر بزرگواری کنید حتما نگاه کنید به چیز، به مباحثی که گفته شد. اسلاید رو خدمتون ارسال میکنم. اگر بزرگواری کنید و نگاه کنید و تأمل کنید، چند تا مبحث مهم که این رو میتونید مبنای یک هیجان متفاوت نسبت به بحث و اینها قرار بدید خدمتون تقدیم شد. حالا اگر یاد داشتم که گروه بود من توفیق داشتم چون اینا رو خدمتون توضیح دهم. حالا فعلا میخواید همین بحث بشه، بیشتر البته یک عذرخواهی هم میکنم. خب بلتن سنا هست حتی دوستان اگر فرمایشی دارن استفاده میکنم.
استاد خسته نباشید.
دست شما درد نکنه جز استاد. دو تا
بری
توفیق بشه حضور خدمتتون باشه.
استاد انشاءالله. البته من دیدم ظاهرا ساعت سختیه برای دوستان، به همین جهت پیشنهاد اینطوری
دادم. استاد باشه این نکته ما سوال کنم که اون نگاه وجودی که فرمودید خیلی مهم هست بعد از اینکه انشاءالله اصالت وجود رو میفهمه. خیلی شاید مباحث نظریش هم خونده باشم ولی به این نگاه نمیرسم. حالا اگه جلسه و توفیق شد دیدم بفرمایید ممنون میشم. چرا بعد از اینکه این همه علوم نظری فلسفی رو میخونم ولی به این نگاه وجود نمیرسم، دلیل اصلیش چیه؟ دیدم اگه بهتر بفرمایید بعدا نرم ممنون میشم. الان شاید وقتش نمیشه.
با امید خدا انشاءالله. البته اون خودش یه روزه کامل محسوب میشه، یعنی اون جداگونه یه وقتی باید براش گذاشت، ولی خب میارزه. اونم حالا یه تعاملی بکنیم ببینیم که گفتم. البته من توی جمع های دوستان بعضا توضیح دادم، یه حلقه اندیشه حکمی داشتیم اونجا من تقریبا مفصل توضیح دادم.
خیلی
خب واقعا مهم. شما مثلا حکمت صدر رو بخونید، خب خیلی هدیه بزرگیه حکمت صدر. حکمت صدر رو بخونید و در حد مثلا اصالت وجود صدر رو درک کنید. نه این خوب نیست، باید صدر رو به عنوان نگاه وجودی درک کنید. و این خب چرا اینطوری میشه؟ من فکر کنم نارسایی آموزه هاست، آموزه ها نارس هاست. خب انشالله که موفق باشید. خیلی عذرخواهی میکنم، امروز احساس کردم که انگار انرژیمون خیلی تحلیل رفت. وفقکم الله.
خدا حافظ.
بله ماشالله کی بود؟ خدا حافظ شما.
بشرف.
ای ماشالله. انشالله موفق باشید. التماس دعا.
دست شما در نفر التماس.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.